بسم الله الرحمن الرحیم.
صفحه 4 تقریر البرهانه مع محاضات ما فی الکتاب ان نقول قد ثبت ان الجهر ذات وضع فالجهتان متعیلتان به طبع یکون و تعین وضع اما اما فی شیء متشابه او فی شیء مختلف. بحثمون در محدد جهات و اثبات محدد جهات. دلیلی که بر این مدعا اقامه می شد در متن مصنف خونده شد و تمام آنچه که لازم بود. الان می خواهیم شرح شارح رو شروع کنیم که تقریبا اضافهی بر متن مصنف نداره جز توضیح. بنابراین در شرح شارح دیگه احتیاج به تبیین زیادی نداریم، فقط به مطلب اشارهی بشود که شما متذکر اصل مطلب بشید کافی. گفتیم که دو جهت حقیقی در عالم داریم، یکی علم یکی صفر، و این دو جهت احتیاج دارد به تعیین کننده، که تعیین کننده طوری باشد که او هم دارای علم و صفر حقیقی باشد تا ما بتوانیم هر چیزی را که به سمت علم او نزدیک باشد بگوییم بالا، هر چیزی که به سمت صفر او نزدیک باشد بگوییم پایین. این چنین محدد و معین جهاتی نمیتواند متشابه باشد، چه خلع باشد و چه ملع. نه ملع متشابه میتواند عامل تعیین جهات مختلف باشد و نه هم خلع متشابه. خلع که اصلا متشابه هست، چون جایی که خالیه همه نقطه هاش همه قطعه هاش مثل هم هست. اما ملع یعنی اون جایی که جسمی وجود داشته باشه، به خاطر این که جسم میتواند دو جور باشد، ملع هم دو جوره، یه ملع مختلف یه ملع متشابه. اگر جسمی متشابه باشه یعنی همه اجزاش مثل هم باشند، حکم یکسان داشته باشند و سنخشون هم یکسان باشه، میشه ملع متشابه. ولی اگر که جسمی باشد با اجزا و قطعات مختلف، میشه جسم مختلف. جسم متشابه یا خلاء متشابه نمیتواند تعیین کننده جهت باشد، زیرا جهت مختلفه و جسم متشابه یا خلاء متشابه بخشهای مختلف ندارد تا بتواند جهت مختلف را تعیین کنه و توجیه کنه. بنابراین این چنین جسمی یا این چنین خلاءی از بحث ما بیرون میره، چون نمیتونه معین جهات باشه. اما جسم مختلف او میتواند معین جهات باشه، منتها جسم مختلف رو چند جور تصویر میکنید. یکی اینکه واحد باشد، یکی اینکه متعدد باشد. واحد هم که باشد من حیث هو واحدون لحاظ شود یا من حیث هو متعددون لحاظ شود. من حیث هو واحدون یا لا من حیث هو واحدون. دقت دارید که خواجه و مصنف هر دو اینطوری حرف میزنن، میگن جسم واحد من حیث هو واحدون و جسم واحد لا من حیث هو واحدون. نمیگن جسم واحد من حیث هو متعددون. من تو بیانات هم گاهی میگم جسم واحد من حیث هو متعددون. این اصلا تعریف نه تسامح بلکه غلطه. جسم واحد من حیث هو متعددون جمع بین مختلفینه، یعنی واحد است از حیث اینکه متعدد است. این حرف درست نیست. اما جسم واحد رو لامن حیثها و واحدون ملاحظه کردن درسته، به بیانی که قبلا هم گفته شد. الان هم ممکن اشاره بشه که شیء واحد است ولی شما رو واحد نظر نمی کنید، تقطیعش می کنید، تقطیعش می کنید و با اجزای مختلف ملاحظهش می کنید. او واحد است ولی شما واحد لحاظش نمی کنید که خارجاً واحده ولی در لحاظ متعدد میشه. این اشکالی نداره. بله، پس دو جور واحد رو تونستیم ملاحظه کنیم، یکی من حیث هو واحدون، یکی لا من حیث هو واحدون. متعدد رو هم گفتیم اگر بخواد محدد باشه و معین باشه دو جور میتونیم داشته باشیم، یکی متعددی که یکی محیط به دیگری باشد، یکی متعددی که دو جای متباین قرار گرفته باشن، از هم جدا باشن، یکی محیط و یکی محاط نباشه. این همه مطالبی که قبلا گذشته، من فقط عرض میکنم تذکرم دارم توضیح میدم. واحد در مقابل متعدد یعنی کس 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 نه داریم میگیم جسم واحد، جسم واحد جسم متعدد به حساب اجزا نمیگیم. بله، بعدا ببینید الان که داریم تقسیم میکنیم به اجزا کار نداریم، میگیم جسم یا واحد است یا متعدد، کار به اجزاش نداریم. وقت بعد جسم واحد رو به اجزا تقسیم میکنیم، یا به ماه و واحدان ملاحظش میکنیم، یعنی اصلا تقسیمش نمیکنیم، تقسیمش نمیکنیم همینطور که واحده یک مجموعه نگاش میکنیم، یا نه تقسیمش میکنیم، تقطیعش میکنیم، خطاعتش رو جدا جدا حساب میکنیم. اولی میشه توجه به جسم واحد من حیث و واحدون، دومی میشه جسم واحد من حیث و لا من حیث و واحدون. این که شما میفرمایید اجزا داره مال تقسیم بعدیه. در تقسیم اولی ما میگیم یا یه جسم داریم یا دو جسم، کاری به اجزایش هم نداریم. بعدن که خواستیم واحد رو تقسیم کنیم میگیم که یا من حیث و واحدون ملاحظش میکنیم، یعنی یک جسم یک پارچه بدون تقطیر، بدون تقسیم به اجزا، یا لا من حیث و واحدون ملاحظش میکنیم، یعنی تقطیرش میکنیم، تقسیمش میکنیم به اجزا. این تقسیم به اجزا مال تقسیم بعدیه، یعنی تقسیم اولی که میکنیم تقسیم به یک جسم و دو جسم. قبلنا بحث کردم که دیگه احتیاج به سه جسم نداریم، یک جسم یا دو جسم، چون جهاتمون بیشتر از دو تا نیست. خب حالا این چهار صورت شد، این چهار صورت رو باید تبیین کنیم و بگیم که کدومش درست کدومش غلط. جسم واحد من حیث هو واحدون میتواند تعیین کننده یک جهت باشد، در حالی که ما در عالم دو جهت داریم. پس جسم واحد به ما هو واحدون نمیتواند محدد این دو جهات باشد. این روشنه، چون امر بدیهی است، دیگه احتیاج به توضیح خیلی نداره. اگر واقعا جسم واحد است و هیچ حیث تعددی رو درش لحاظ نشدیم، بلکه من حیث و واحدون ملاحظه شدیم، اصلا تعددی رو براش لحاظ نشدیم، خب این نمیتواند معین کننده یه شای متعدد این جهات باشه. روشنه. بعد میریم سراغ اون اقسام دیگه که به تدریج بخونم بهتره. وارد اقسام دیگه میشیم، قسم دوم رو فعلا کارش نداریم، چون قسم دوم چیزیست که میخوام آخر سر اثباتش کنیم و میگیم مطلوب ما همونه، فعلا کاری نداریم، میریم سراغ اونای دیگه. فرض اول رو باطل میکنیم، فرض سوم و چهارم هم باطل میکنیم، آخر سر فرض دوم رو به عنوان یک فرض حق نتیجه میگیریم. پس الان به فرض دوم کاری نداریم، فقط طرحش کردیم. اون چه که الان مورد بحث است فرض اول، سوم، چهارم. اولش رو گفتم بخونم. پس دو تا مطلب که حالا گفته شد، یکی این که خلاء متشابه یا ملاء متشابه نمیتواند تعیین کننده جهات باشند، دوم این که جسم واحد من حیث و واحدون، ولی جسم مختلفه، ولی شما اون جسم رو واحد ببینید. چون ببینید چی گفتیم، به این صورت وارد بحث شدیم، گفتیم جسم یا متشابه است یا مختلف. متشابه رو گفتیم ممکنه معین جهات باشه، اما بریم سراغ مختلف. مختلف رو گفتیم یا من حیث و واحدون ملاحظش میکنید یا غیر واحد. پس مختلف یعنی بالاخره جا برای تعدد توش هست، اما شما گاهی واحد لحاظش میکنید، یعنی اصلا کاری به مرکز و محیط و اینا ندارید، کاری به اجزای مختلف ندارید، او رو واحد من حیث و واحد میبینید. یه وقت نه، این مختلف رو همونطور که در خارج مختلفه شما مختلف حسابش میکنید، یعنی واقعا یه محیطی براش درست میکنید، یه مرکز درست میکنید، این دو تا با هم تفاوت پیدا میکنه، دو جور لحاظ میشه. ولی مقصد ما هر دو جسم مختلفه، نه جسم متشابه. جسم متشابه رو اول گفتیم و حکمش رو روشن کردیم، بعد وارد جسم مختلف شدیم، جسم مختلف رو دو قسم کردیم، یا واحد است یا متعدد، هر کدوم از این دو تا هم دو قسم کردیم، چه چهار تا. همه این چهار تا مقصد جسم مختلف نقصانشون جسم مختلفه. پس این که میگیم جسم یا من حیث و واحدون ملاحظه میشه یا لا من حیث و واحدون ملاحظه میشه، منظور جسم مختلفه نه جسم متشابه. صفحه 177 این سطر چهارم، تقریر. تقریر برهان، تقریر دو معنا داره، یکی تبیین یکی تثبیت. در اینجا تثبیت مفاد درستی نداره، نمیگیم تثبیت کنیم برهان رو، برهان خودش تثبیت کننده است، باید بگیم تقریر این تبیین کنیم. اینجا تقریر به معنی تبیینه. تقریر برهان مع محاذات ما فی الکتاب، یعنی برابر آنچه که در کتاب است. ما نمیخوایم حرفای مصنف رو جابجا کنیم، به همون ترتیبی که مصنف وارد استدلال شده به همون ترتیب ما وارد میشیم، منتها مصنف مجمل گفته ما با تفصیل میگیم. مع محاذات ما فی الکتاب یعنی ما فی المتن. تقریر برهان این است که نقول قد ثبت که جهت ذات و وضع، جهت قابل اشاره حسیه است. بارها در این کتاب توجه کردید که من وضع رو توضیح دادم، گفتم سه معنا داره، دیگه الان تکرارشون نمی کنه. ذات و وضع یعنی قابل اشاره حسی، جاهای دیگه ممکنه بعض معنای دیگه بیاد، ولی اینجا معنای قابلیت اشاره حسی میاد. فالجهتان المتعین معینتان به طبعه، اگر جهت امر بالوضعه یعنی قابل اشاره حسیه، دو جهت متعین به طبع هم باید وضع داشته باشن، یعنی قابل اشاره حسی باشن. وقت وضعشون رو وضعشون رو چی تعیین میکنه؟ فالجهتانی که متعینتان به طبع هم، گفتیم جهت دو جهت متعین به طبع، چهار جهت متعین به فرض. اینا رو در صفحات قبل گفتیم، چهار جهت متعین به فرض که با فرض متعین میشن، با فرض متبدل میشن، یمین و یسار، قدام و خلف، اینا با فرض متعین میشن، با فرض متبدل میشن. اما دو تا جهت رو گفتیم متعین به طبع با فرض ما عوض نمیشن، یکی جهت فوق بود یکی جهت صفر. فالجهتانی که متعیناتان به طبعا یکون و تعین و وضع هما، یعنی تعین اون محلی که میشه بهش اشاره کرد، چجوری میشه اون جایی رو که ما به عنوان فوق اشاره میکنیم یا جایی رو که به عنوان صفر اشاره میکنیم تعیین کنیم. این تعیین یا فی شیء متشابه هست، یعنی شما در یک فضای متشابهی، حالا چه اون فضا پر باشه چه فضا خالی باشه، میخواد یک قسمتش رو تعیین کنید بگید مشارون الیه فوقه، یک قسمتش رو تعیین کنید بگید مشارون الیه صفره، یعنی یکی رو بگید جهت فوقه یکی رو بگید جهت صفره. آیا ممکن است که در یک فضای متشابه شما قسمتی رو بگید فوق قسمتی رو بگید صفر؟ اما یکون و وضع ما اما فیشه این متشابه، چه اون متشابه خلا باشد چه ملا باشد، او فیشه این مختلف یا در یه شیء مختلف. این تقسیم اول، چه اون تعیین جهت یا در شیء متشابه یا در شیء مختلف. اگر تقسیم دوم، اگر در شیء مختلف باشد یا اون شیء مختلف واحد یا متعدد. تقسیم سوم در واحد، تقسیم سوم که یک بار در واحد اتفاق می افتد یک بار در متعدد. واحد هم یا من حیث و واحدون ملاحظه می شود یا لا من حیث و واحد. متعدد هم گاهی محیط و محاط ملاحظه می شود گاهی متباین. دقت می کنید در این بحث سه تا تقسیم داریم. تقسیم اول اون جسمی که می خواد جهت تعیین کنه یا متشابه یا مختلف. تقسیم دوم مختلف هم یا واحد یا متعدد. تقسیم سوم این واحد به دو قسم و متعدد هم به دو قسم تقسیم می شود. همه این اقسام باید مورد بحث قرار بگیرن و توشون حق استخراج بشه. ول اول و محالون، تعیین جهت مختلف به توسط شیء متشابه محاله. ول اول یعنی تعیین جهات مختلف به توسط شیء متشابهی که هیچ نوع اختلاف درش نیست، به این معنی که مختلف رو به وسیله غیر مختلف تبیین کنیم و تعیین کنیم. این شدنی نیست، واضح هم است که شدنی نیست. چرا لعدم اولویت بعض الحدود لان یکونه جهتن نمیتونید بعض حدود یعنی بعضی قسمت های این جسم متشابه رو بگید جهت علو است نه صفر و بعضی دیگر رو بگید جهت صفر است نه علو، یعنی تعیین کنید علو و صفر رو، یا به تعبیر دیگر بگوید این قسمت علو بودنش اولویت دارد، اون قسمت صفر بودنش اولویت دارد، یعنی این اولاست که علو باشد نه صفر، اون اولاست که صفر باشد نه علو. خب چه تفاوتی بین این دو حد هست؟ اگر جنس متشابهه یا خلا متشابهه، همشون شبیه به همان از نظر جنس، از نظر لوازم، از نظر نوعیت همه چی مساوی هستن، چطور شما میتونید این تیکه رو تشو بذارید علو و تعیینش کنید به عنوان علوی و بگید اولویت دارد که علو هست باشد و صفر نباشد، اون یکی دیگر رو تعیین کنید به عنوان صفلی بگید اولویت دارد صفر باشد علو نباشد، این اولویت از کجا میاد؟ اگر این قطعات همه با هم مساویان اولویت از کجا میاد؟ اولویتی وجود نداره. اگر اولویتی وجود نداره، تعیین قسمتی به عنوان علم و تعیین قسمت دیگر به عنوان صفر میشه ترجیح بلا مرجع و محال. توجه کنید ایشون حدود رو میگه الحدود المفروضه، الحدود المفروضه. روشنه چرا میگه مفروضه، چون در یه جسم متشابه حدود خارجی ما نداریم، سر تا سرش یکسانه، حدود باید فرض بشن، یعنی شما قسمتیش رو مثلا فوق ببینید، قسمتیش رو تحت ببینید، با تقسیماتی که ذهنتون ایجاد میکنه شما این جسم متشابه رو دارای قطعات ببینید و الا خودش دارای قطعات نیست، به خاطر اینکه یک جسم یک پارچه است، اونم تازه متشابه، پس حتما حدود یعنی قطعاتش باید مفروض باشن، نه قطعات واقعی بلکه قطعات فرضی که با فرض ما ساخته میشن. لعدم اولویت بعض حدود مفروضه فیه، یعنی در چنین جسم متشابهی یا در چنین خلای متشابهی حدودی که فرض می شوند، بعضی از این حدود اولویت ندارد به ان یکون جهتن، یعنی مثلا جهت فوق اولویت ندارد که جهت فوق باشد، من سائرها متعلق به عدم اولویته، یعنی مصمم معفل تبدیله، بعض حدود اولا به فوق بودن نیست از سایر حدود، همه این حدودهای مفروضه با هم مساوی هست، نمیتوان گفت بعض حدود اولاست از بعض دیگر به فوق بودن و بعضی از حدود اولاست از حدود دیگر به دون بودن و صفر بودن، اولویت بعضی من سایر بعض حدود من سایرها جهت نداره و عامل نداره، پس این اولویت میشه ترجیحی بلا مرجعه، من سایرها هست که در متمم افعال تفضیل اولویت ندارد بعض حدود من سایر اون حدود، یعنی بعضی اولا بر بعضی نیست. این یک جهت برای اینکه جهات، برای این که جسم متشابه نمیتواند تعیین کننده جهات باشه، چرا؟ چون خودش قابلیت نداره، خودش تعدد نداره و لذا نمیتونه متعدد رو توجیه کنه. جهت دوم اینه که اگر شما بخواهید حدود رو در این جسم متشابه فرض کنید، الان گفتیم حدود واقعی که در متشابه اصلا وجود نداره، حالا اگر بخواد حدود رو فرض کنید می توانید بی نهایت حد فرض کنید، در هر جسمی همینطوره، در هر جسمی همینطوره، می توانید بی نهایت حد فرض کنید، حدهایی که شما در جسم متشابه فرض می کنید بی نهایته، اگر بخواد با حدود فرضی جهات رو بسنجید درست در نمیاد، زیرا جهتتون دو تاست، حدود فرضیتون بی نهایته. دوباره سوال میشه که کدوم یکی از این حدود بی نهایت رو فوق قرار میدیم، کدوم شد صفر قرار میدیم، بازم ترجیح بلا مرجعه. پس اگر خود جسم رو ملاحظه کنید، هیچ کدوم از قطعات مفروضش نمیتوانند معین جهت خاصی باشند، چون اولویت نداره. اگر بخواد حدودی رو درش فرض کنید که پایان این حدود جهت باشه، همونطور که عرض کردیم حدود بی‌نهایتی در جسم فرض می‌شود و وقتی حدود بی‌نهایت شد قهرن جهات بی‌نهایتی رو می‌تونه ترسیم کنه، در حالی که ما دو جهت بیشتر نداریم. و لکون الحدود فیه ما بالفرض و غیره و غیر متناهیتی، بالفرض خبر کونه، غیر متناهیت اثر بر بالفرض اونم خبر کونه. عبارت اینطور میشه حدودی که فیه ما یعنی در این خلای متشابه و در این ملل متشابه فرض میشود، این حدودی که در این دوتا هست بالفرض است و غیر متناهی است، در حالی که در حالی که جهتین به طبع غیر متناهی نیستن بلکه اثنتین فحسب، یعنی اثنتین فقط، فقط دوتا جهات، فقط دوتا، در حالی که حدودی که میتوانید در این جسم متشابه یا خلأ متشابه فرض کنید بی نهایته. وقت پس بی نهایت جهت مفروض میتونید تو این جسم یا خلأ داشته باشید، اما تو این بی نهایت دوتا به طبع میخواد تعیین کنید نمیشه. چرا؟ چون ترجیحی نیست، همه مثل همند، همه حدود مثل همند، دو تا حد طبعی دارید، این دو تا حد طبعی رو نمیتونید در بین این حدود نامحدود و نامتناهی تعیین کنید، در لا ترجیح بلا مرجح لازم میاد. از این دو جهت قائل میشیم که به خاطر این دو جهت قائل میشیم که جسم متشابه یا خلأ متشابه نمیتوانند معین حدود و معین جهات باشند. در بیان اول گفتیم بعض حدود رو نمیتوانید جهت فوق بنامید و بعضی دیگر رو جهت سفت، بحثی از تناهی و عدم تناهی نداشتیم. در بیان دوم بحث از عدم تناهی هم کردیم که مبحث قلیل‌تر بشه، ولی بله فرقی با قبلی چندان نداره. تفاوتش اینه که در اون لکون الحدود فیه ما که مطلب دومه، همون مطلب قبلی رو قلیل‌تر کردیم. در مطلب قبلی گفتیم که این جسم جاهای مختلف نداره تا بتواند جهات مختلف رو توضیح کنه. در بیان دوم گفتیم جهات مختلف بالفرضی دارد و بی نهایت است و در بی نهایت نمی شود دوتای معینی پیدا کرد. در بی نهایت همه مثل همه نمی شود دوتا معین پیدا کرد. مطلب تقریبا همون قبلیه، منطقه باید تفاوت کمه. خبر دوم چون با حرف عطف آمده خبر دوم نمیگیریم، عطف بر خبر میگیریم. بالفرض رو خبر قرار دادیم، غیر متناهیت عطف بر خبره، عطف کردم که عطف بر خبر بگیر. خب پس قسم اول، فرض اول که معین جهات خلأ متشابه یا ملأ متشابه باشه باطل شد. فاذن الثانی حقون، اون دومی که معین جهات مختلف باشد اون حقه، متشابه باطل شد، مختلف بودن حقه. پس یه جسم مختلفی باید محدد جهات باشه. حالا میخوام ببینیم که اون جسم متعدد آیا یک جسمه یا دو جسمه. بالاخره تقسیمات بعدی رو شروع کنیم. و هوا یعنی این ثانی که گفتیم حق است، این است که ذالک تعین، یعنی تعین جهات، تعین جهات طبیعی که فوق و سفل است، به شیعی باشد مختلف، به شیع مختلف خارج مما یتشابه، مما یتشابه درست نیست، مما یتشابه، هم نسخه ها یتشابه داره هم اصلا یتشابه درست، یعنی جنس متشابه، شیع مختلفی که بیرون از شیع متشابه باشه، یعنی غیر از شیع متشابه باشه، متشابه نباشه. و ذالک، یعنی این شیء مختلفی که الان قرار شده تعیین جهات بکند، لا محاله جسم است یا جسمانی است. چرا؟ چون گفتیم که جهت امری است که بهش اشاره حسی میشه و اشاره حسی همیشه به یک جسم یا جسمانی ممکن است، به یه امر مجرد ما نمیتونیم اشاره حسی بکنیم. مجرد میتونیم اشاره عقلی بکنیم. اشاره عقلی یعنی عقل رو متوجه او کنیم، به اندازه تواناییمون او رو تصور کنیم، اون میشه اشاره عقلی. اما اشاره حسی به یه امر مجرد ممکن نیست. اشاره حسی یا تعلق میره به جسم یا به جسمانی، یعنی آنچه که حال در جسمه. وقت اشاره حسی به جسم به اصاله است، به جسمانی به تبعه. ولی بالاخره جسم و جسمانی هر دو قابل اشاره حسی هستند، یکی به اصاله یکی به تبعه. به اصاله شما به جسم اشاره میکنید و به تبعه یعنی چون این جسمانی در جسم حلول کرده به اون جسمانی هم اشاره میشه. شما به دیوار اشاره میکنید ولی به رنگی که در دیوار حلول کرده نیز اشاره میشود. رنگ جسمانی است، البته فرض کردن بنابر نظر قدیمی ها، ولی امروزه که میگم خود رنگم جسمه. سابقه میگفتن رنگ عرضه و جسم نیست، حلول در جسم میکنه، بنابراین جسمانی است. پس بنابراین چون جهت قابل اشاره حسی است، اون جسمی که میخواد تعیینه که اون چیزی که میخواد تعیین جهت کند باید قابل اشاره حسی باشد، یعنی جسم باشد یا جسمانی. و ذالک شیء یعنی اون شیء مختلف که میخواد تعیین جهت کند لا محاله باید جسم یا جسمانی باشه. به وجوب کنه هی ذاوز این، چون واجب است که قابل اشاره حسی باشه و چیزی که قابل اشاره حسیه یا جسم یا جسمانی. پس این شیء مختلف هم باید یا جسم باشد یا جسمانی. فهو و این مختلفی که باید جسم باشد، اما جسم واحدون که یه حد دو جهتین معن، یک جسم است که هر دو جهت رو یعنی جهت فوق و سفل رو با هم دیگه تعیین میکنه، یا جسمان دو جسم است که یه حد دو کل واحد من هما واحدت هم من هما. کل دوم باید خط بخوره، یه حد دو کل واحد من هما واحدت هم من هما، یا دو جسمه که هر یک از این دو جسم یکی از اون جهت رو تعیین میکنه، یکی سفل تنها رو تعیین میکنه، یکی علو تنها رو تعیین میکنه. نه کل واحد من هما کل واحد رو تعیین میکنه، یکی هم فوق تعیین کنه هم سفل، و دیگری هم فوق تعیین کنه هم سفل، این چه غلطه. هر یک از این دو جسم یکی از اون جهات رو تعیین میکنه، یکی فوق تنها رو یکی سفل تنها رو. بنابراین کلی که در عبارته حتی باید خط بخوره. این شد دو قسم، اون شیء مختلف واحد باشد این یک، متعدد باشد این دو. حالا واحدش رو دو قسم میکنه، واحد رو دو قسم میکنه، میگه مجموعه شد سه تا. متعدد رو الان دو قسم میکنه، میذاره یکی دو صفحه بعد که حرف رو در واحد تمام شد میره سراغ متعدد، متعدد رو دو قسم میکنه. نه این خارج نمای تشابه قید توضیحیه، جسم مختلفی که در بین از جمله متشابهات شمرده نمیشه، جسم مختلفی که از جمله متشابهات شمرده نمیشه قید توضیحیه. یعنی هر مختلفی اینطوره، خواهد تاکید بیشتر بکنه جسم مختلف است و متشابه نیست، اینطوری ما میگیم جسم مختلف است و متشابه نیست، این تاکیده. منتهیشون گفته جسمی که مختلف است، جسم مختلفی که متشابه نیست، صفت صفت آورده و این صفت صفت تو دیگه قید چیزی رو خارج نمی کنه. بله بیان می شود اما تأکید نشده، تأکید نگه ایرادی داره، تأکید که اشکال نداره. یه مطلبی رو میگین با گفتن این مطلب همه حرفا گفته میشه، اما دو مرتبه تاکیدش میکنه، اشکالی نداره. اصلا تاکید معنیش همینه که مطلب اول تمام شده دو مرتبه داره تاکید میشه، ولی اگه تمام نشده باشه که این مطلب بعدی تاکید نیست، متممه. خب گفتیم که محدد یا محدد مختلف یا واحد یا متعدد شد دوتا. حالا واحد رو دقت میکنیم، ولی جسم واحد یکون محددن اما من حیث هو واحدون او یکون متعددن محددن لا من حیث هو واحدون شد دو قسم. یعنی جسم واحد رو یا شما واحد لحاظ میکنید و میخواهید او رو محدد قرار بدید، یا لا واحد ملاحظه میکنید و میخواهید محدد قرار بدید. پس جسم واحد شد دو قسم، دو جسم که یه چیه میشه سه تا، مجموعه میشه سه تا. عرض کردم اون که دو جسم دو جور تصویر بشه الان تصویر نمیکنه، ولی اگه اونم دو تا تصویر کنه اقسام میشن چهار تا، ولی چون اون رو بعدن تصویر میکنه الان میگه سه تا. سه تا تصویر فهادی اقسام و ثلاثه که این سه قسم یک یکی باید بحث کنیم. ما قسم اول رو باطل میکنیم، قسم دوم رو مسکوت میذاریم چون قسم دوم درسته، قسم سوم رو دوباره تقسیم میکنیم. قسم سوم اینه که دو جسم باشه دوباره تقسیم میکنیم، بعد که تقسیم کردیم درباره هر قسمش جدا بحث میکنیم و همه رو باطل میکنیم، آخر سر همین قسم دوم حق میشه. اما جسم واحد من حیث هو واحد اون که قسم اوله، اینو میگیم که شدنی نیست که محدد ذات باشه. فلا یمکن ان یکون محددن، نمیتواند محدد باشد. چرا؟ چون هر امتدادی دو طرف داره. زیرا که شما هر امتدادی که ملاحظه کنید یه جا تمام میشه. ما قبلا بحث تنهایی ابعاد داشتیم، گفتیم ابعاد تا بی نهایت نمی روند، چه این ابعاد خط باشن، چه سطح باشن، چه جسم باشن. خط بی نهایت، سطح بی نهایت، جسم بی نهایت ما نداریم، بنابراین باید قطع بشه. از هر دو طرف هم باید قطع بشه، یعنی نه این طرف مثلا خط بی نهایت میشه، نه این طرفش، هر دو طرفش باید قطع بشه. وقتی قطع شد جهت درست میشه، چون اول فرض گفتیم که جهت نهایت امتداده. اگه امتدادی رو شما به منتها رسوندید اون منتها میشه جهت. وقتی که یک امتداد دو تا منتها داشت دو تا جهت درست میشه. پس ما در عالم که به صورت جسمه و یه جا باید از دو طرف منتهی بشه دو تا نهایت امتداد داریم، دو تا نهایت امتداد داریم، یعنی دو تا جهت داریم. در حالی که جسم واحد من حیث هو واحدون واحده، با دو سازگار نیست، پس نمیتوانیم این دو جهت به طبع رو که بالفعل در جهان داریم و واقعا در جهان داریم به وسیله یک جسم واحد من حیث هو واحدونی که اصلا تعددش لحاظ نشده تعیین کنیم، بلکه باید با متعدد رو با متعدد تعیین کرد، متعدد رو با واحد نمیشه تعیین کرد. از این مطالب آسونند و توضیح دادنشون سخت، مطالب آسونش سخت میشه توضیح دید، چون هرچی بخوای توضیح بدی مطلب مشکل‌تر میکنه. اینجا از جمله این حرف هست، مطلب خودش روشنه، متعدده با واحد نمیشه تعیین کرد، روشنه. اما جسم واحد من حیث با واحد فلا یمکن ان یکون محددا، نمیتونه محدد و معین جهات باشه. لان کل امتداد فلهو جهتان هما طرفاه، هر امتدادی دو جهت دارد که اون دو جهت منتهای این دو این امتداده، دو منتهای امتداد. جهت یعنی همون فوق صفر، همون جهتی که بهش اشاره میشه. طرفاه یعنی دو تا منتها، دو تا منتها برای هر امتدادی داریم، هر کدوم از منتها یه جهته. پس اگر دو منتها برای دو یک امتداد وجود داشته باشه دو جهت وجود خواهد داشت. در جهان همینطوره، در جهان که یک امتداد جسمیه دو تا طرف داریم، این دو تا طرف میشن دو جهت. و ذال کل وجوب تناهیه، چرا میگید فلهو جهتان و هما طرفاه، چرا براش دو طرف درست میکنید، یعنی دو منتها درست میکنید، چون دو منتها جهت باشه. میفرمان ذال که دو طرف برای او قرار دادیم به خاطر اینه که واجب است تناهیه، ضمیر تناهیه به کل امتداد برمیگرده، چون واجب است که هر امتدادی متناهی باشه، از هر دو طرف باید متناهی باشه، قهرن هر امتدادی دو طرف پیدا میکنه، آخر سر دو طرف پیدا میکنه، هر چقدر امتدادش طولانی باشه بالاخره آخر سر باید هم از اون طرف هم از این طرف به منتها برسه. و کذال کلتان به تب، خب هر جهتی انتهای امتداده، پس اگر دو منتها برای یک امتداد داشته باشیم دو جهت داریم. همچنین از جهات طبعی هم یعنی جهات طبعی هم منتهای امتدادن و اگر ما برای جهان دو امتداد داشته باشیم دو جهت طبعی هم داریم. حرف اولیشون به صورت کلیه، یعنی اصلا به طور کلی داره جهات رو رسیدگی میکنه، میگه امتداد منتها دارد، منتها جهت است. اما حالا جهت طبعیه، جهت غیر طبعیه بیان نمیکنه، مطلق جهت رو داره میگه. در این عبارت بعدی و کذالک داره جهات طبعی رو بیان میکنه، یعنی حکم جهات طبعی هم که از اقسام مطلق جهاتن، حکم همون مطلق جهاته. در یمین یسار که جهات طبعی نیستن باز همینطوره، شما امتدادی رو قطع میکنید، میگید که این طرف راستشه، از اون طرف هم قطع میکنید، میگید این طرف چپشه. تا وقتی قطع نکنید راست و چپی نیست، همینجون داره میره، راست و چپی وجود نداره. اگه تا بی‌نهایت بره راست و چپ وجود نداره، یه جا قطع بشه گفته میشه این مثلا دست راسته، خط این دست چپ خطه، اون وقتی که قطع بشه. پس همه جا جهات با انقطاع امتداد درست میشه، در جهات طبیعی هم همینطور با انقطاع امتداد درست میشه. پس مطلب رو اول مطلق گفته، بعد همین مطلب مطلق رو در جهات طبیعی که از اقسام مطلق پیاده کرده. و کذالک اللتان، یعنی الجهتان اللتان به تد، اونم مثل همین مطلق هم. یعنی حکم همین مطلق رو دارن. حکم مطلق رو دارن یعنی چی؟ یعنی فإنهما ایذن طرفا الامتداد، دو طرف امتدادن. همونطور که هر جهتی به طور مطلق طرف امتداده، این دو جهت هم دو طرف امتدادن. پس روشن شد که جهات طبعی که ما داریم همه طرف امتدادن و جهات واقعی هم. پس باید با دو تا طرف امتداد تعیین بشن، یعنی با دو حیث باید تعیین بشن، نمیشه با یک جهت تعیین بشن، با دو طرف باید تعیین بشن. جسم واحد به ماه و واحدان دو طرفش ملاحظه نشده، واحد ملاحظه شده، اصلا دوی درش ملاحظه نشده، نمیتونه محدد دو جهت باشه. فالمحدد واجب است که دو جهت رو با هم تحدید کند و تعیین کند، در حالی که جسم واحد با این حیثیت که من حیث و واحدان نمیتواند دو جهت رو تعیین کنه. بله جهت قرب رو میتونه تعیین کنه، ولی جهت بعد دیگه نمیتونه تعیین کنه، چون جهت بعدش هر چقدر چه باشه دوباره بعیدتر از او هم جا داره، یه جای معینی برای بعد ما نخواهیم داشت که بگیم اینجا انتها و منتهای امتداده. طرف قرب رو میتونیم بگیم اینجا منتهی شد و تمام شد، جهت بعد نمیتونیم منتهاش رو پیدا کنیم، یه جای معینی برای منتها نداریم. پس این جسم میتواند فقط یک جهت رو که جهت قربه حالا یا عرض یا صفر تعیین کنه، جهت دیگر رو که جهت بعده نمیتونه تعیین کنه. و جسم واحد من حیث با واحدان اگر تعیین کند ما یلیه را بالقرب، یعنی اون چرا که کنار خودشه به وسیله قرب به خودش تعیین کنه، جهت اون رو تعیین کنه، نمیتواند تعیین کند ما یقابله را، آن چرا که مقابل خودشه یا آن چرا که مقابل ما یلیه، نمیتونه تعیین کنه. ضمیر ما یقابله رو هم میتونید به خود اون جسم بزنید، مراجعه بکنید هم به ما یلیه، هر دوش درسته. نمیتواند این جسم تهدید کند و تعیین کند آن چرا که مقابل خودشه یا آن چرا که مقابل ما یلیهشه. چرا نمیتونه تعیین کنه؟ چون اگر بخواد تعیین کنه یه موضع معینی باید ارائه بده و بگه این موضع معین من جهت دوم رو تعیین میکنه، در حالی که موضع معین نداره. هر چقدر دور بریم میبینیم باز جا برای دور رفتن هست، یه جای معینی رو نمیتونیم بیستیم بگیم اونجا دوره. لأن البعد عنه لیس بمحدود، بعد از چنین جسمی محدود نیست، محدود نیست یعنی معین. خب پس قسم اول باطل شد. قسم اول که میگفتیم یک جسم به ماه و جسم واحد معین کننده دو جهت باشه، این باطل شد. میریم سراغ قسم بعدی. و از بطل هذا القسم بقی ان یکون المحدد اما جسما واحدا اما لا من حیث هو واحد و اما جسمین، یا باید قسم دوم باشد که جسم واحد لا من حیث هو واحد داشته باشیم، یا قسم سوم داشته باشد که دو جسم داشته باشیم. بعد ثانی رو که دو جسم داشته باشیم باطل میکنن. چجوری باطل میکنن؟ تقسیمش میکنن به دو قسم، هر دو قسمش رو باطل میکنن. دو قسم میشه که این که این دو جسم یکی محیط و محاط باشد، قسم دوم این که این دو جسم متباین باشن، یعنی دو جای مختلف فضا رو پر کرده باشن، یکی به دیگری احاطه نشده باشه. همونه که قبلا میگفتیم، این فرض سوم رو که به جسم این باشد، ایشون تقسیم به دو قسم میکنه و باطل میکنه. ثم نقول و هذا الثانی که جسم این است ایزن باطلون، یعنی همونطور که اون قسم اول از اون سه قسم باطل بود، قسم دوم از این دو قسم که سومی اون سه قسمه نیز باطل و هذا الثانی ایزن باطلون. یعنی در این تقسیمی که اخیراً کردیم گفتیم اما جسمان واحدن لامن حساب واحد که این شد قسم اول و این ماجستان که شد قسم دوم، در این تقسیم اخیر قسم دومش باطله که این قسم دوم این تقسیم قسم سوم تقسیم قبلی بود و حاضرستانی ایزن باطلون لعنه تحدید به جسم خالی نیست که یکی از دو صورته، یا به این صورت است که یکی به دیگری احاطه کرده و این او علا طبیل المباینت، یا به صورت مباینته، یعنی این دو تا جسم از هم جدا. پس دو حالت پیدا میشه، این دو حالت ما باید بحث کنیم. وارد حالت اول میشیم که دو جسم داریم، یکی محیط یکی محاط. جسم محیط میخواد یک جهت رو تعیین کنه، جسم محاط میخواد جهت دیگر رو تعیین کنه. خب پیداست که جسم محاط در درون جسم محیط قرار گرفته. شاید مرکز جسم محیط رو پوشونده باشه، شاید هم در یک گوشه دیگر جسم محیط واقع شده و به مرکز جسم محیط کار نداره. علی حال محاطه، یعنی درون جسم محیطه. حالا یا درون به این معنا که وسط جسم محیطه که رفته تو مرکز جسم محیط، یا درون یعنی بیرونه، بیرون از مرکزه، ولی بیرون از جسم محیط نیست، درون جسم محیط. میفهمم فرق نمی کنه، هر جور که میخواد باشه اون جسم محیط قرار شد که مختلف باشد و متشابه نباشه. این جسم محیط یک بخشی داره که محیط خودش رو تشکیل میده، یه بخشی داره که مرکزش رو تشکیل میده. ما با محیطش علم رو تعیین میکنیم، با مرکزش صفر رو تعیین میکنیم. به همین جسم محیط هر دو جهتی که تعیینشون مطلوب ماست تعیین میشن. دیگه ما احتیاج به اون محاط نداریم. حالا محاط تو مرکز باشه، بیرون مرکز باشه، وجود داشته باشه، وجود نداشته باشه، کار تمامه. بالاخره دو جهتی که ما می‌خواستیم تعیین کنیم تعیین شد. اون جسم محاط دخالتی در تعیین جهت نداره. پس تصویرش تصویر باطلی است. بنابراین این فرد میشه فرد باطل. یعنی چیزی تو این فرد آمده که نقشی در تعیین جهت نداره، ولی در اینها گفتن اینم معین جهته. هم اون جسم معین جهت، هم این معین جهت، در حالی که این اصلا معین جهت نیست. پس خود این کلمه غلطه که دو جسم داره تعیین جهت میکنه. بگو یک جسم به دو بخشش داره تعیین جهت میکنه و جسم دوم اجنبیه، اینو بگی درسته. ولی فرض ما این بود که دو جسم با هم دارن تعیین جهت میکنن، یکی محیط یکی محاط. این دو وقتی تشکیل کردیم دیدیم نه، اینطور نمیشه، دو جسم با هم تعیین جهت نمیکنن. پس این فرض باطلی است. فرض باطل یعنی به این صورت اگه ترمشه باطل است. اگه به صورت دیگه ترمش کنید که جسم محیط داره تعیین میکنه، جسم محاط هم همینطوری وجود داره، اگه اینو بگید اشکال نداره. ولی قسم دوم که این نبود، قسم دوم این بود که دو جسم باشند هر دو معین جهت، اونتا یکی محیط یکی محاط. پس هر دو باید در تعیین جهت نقش داشته باشند، هیچ کدوم رو منعزل نکنید. این همونطور که توجه میکنید شدنی نیست. پس قسم اول میشه باطل. نه بله، اگر توجه کنید میبینید که اینجا لغویت لازم میاد، یعنی یه جسمی رو که دخالت نداشته، یه لغویت لازم میاد، یعنی این جسم هیچ کار است. ولی این تنها نیست. بله من لغویات قبلا خودم گفتم، گفتم لغویات لازم، ولی این تنها نیست. آنچه که شما فرض کردید واقع نمیشه، این محاله. شما دارید فرض میکنید که تعیین جهت با دو جسمه، این واقع نمیشه. دقت میکنید؟ بله؟ با یه جسمه، نه با دو جسمه. مرکز دایره کوچیک. اگه مرکز شون یکی باشه، مرکز دایره اول کارو تمام میکنه، به دایره دوم مثلا کار میکنه. نه میدونم چه لغزه. بیان رو توجه کنید، شما چطوری ادعا دارید میکنید؟ ادعاتون محاله. یعنی میفرمایید که جهت به هر دو جسم داره تعیین میشه، این درست نیست، به یکی داره تعیین میشه. ادعا محاله، یعنی خلاف فرضه. فرض شما این بود که با دو جسم داره تعیین میشه، در حالی که با یک جسم تعیین شد، اون جسم داره میکاره. فرضتون باطله. این محال باید اینجاست. لغویت که درسته، اون خودش یه بحث دیگه است. جسم دوم لغو میشه، در تعیین جهت نقشی نداره. به صورت دیگه همین مطلب رو توجه کنید، ادعای شما ادعایی است که درست نیست. شما دارید ادعا میکنید و فرض میکنید که با هر دو جسم داره تعیین جهت میشه، در حالی که با یکیش داره تعیین جهت میشه. این خلاف فرضه. هم خلاف فرضه هم لغو. شما بگیرید یا هست، شما بگیرید یا هست، مرکز دایره بزرگه. خب باشه، مرکز دایره بزرگه، بله میشه. نه آخه شما لازم میشه ببینید، شما همین مرکز رو که مرکز جسم بزرگه، مرکز جسم محیط صفر قرار میدید. حالا این مرکز جسم کوچیک هم باشه، این دیگه دخالت نداره، اصلا جسم کوچیک دخالت نداره، منعزل از کاره. یعنی اون که شما فرض کردید اون تعریف فقط محال نیست. یعنی شما با اینکه مرکز جسم اول است، به مرکز جسم دوم میتونید نسبت بدید یا نه؟ یعنی بگه دو تا جسم دارن تعیین میکنن، یعنی جسم اول جسم محیط به محیطش دارد تعیین میکند، مرکزش کاری نیست، مرکز جسم کوچیک داره تعیین میکنه. خب اینم یه غلطی دیگه. شما دارید اینطوری میفهمید دیگه، که محیط جسم محیط به محیطش علو تعیین میکنه، به مرکزش چیز تعیین نمیکنه، مرکز کوچیکه داره صفر تعیین میکنه. فرما شما این میشه، اینم درست نیست، اینم درست نیست. آخه جهت اون فرضی نمیشه، ولی فرضمون واقع نمیشه. داریم فرض میکنیم که به مرکز کوچیک تعیین میشه، به مرکز بزرگ تعیین نمیشه. خب این اتفاق نمیفته، داریم به مرکز بزرگ تعیین میشه. نمیخوام بگم محال مگر جهت با لحاظ شما تعیین میشه، جهت با لحاظ شما تعیین میشه و با مرکز او. خب حالا لحاظ کردیم، لحاظ ما که کاری رو عوض نمی کنه که جهت با چی داره درست میشه؟ با واقعیت. واقعیت اینه که این مرکز کدومه؟ مرکز جسم بزرگه دیگه. مرکز یه جسم کوچیک هم هست، شما جسم کوچیک رو بردارید مرکز از بین نمیره، پس با همون جسم بزرگ داری همین کار رو انجام میدید، نوبت با جسم کوچیک نمیشه. فرض میکنید که با هر دو دارید انجام میدید، فرضتون از اینتون غلط، فرض محالی، بله محالی پیش نمیاد. یک جسم الان داره تعیین میکنه، جسم دوم چی کاره؟ من اول بحثم گفتم لغویت، ولی حالا لغویت منکر نیستم، لغویت هم لازم میاد، لغویت هم لازم میاد، محال هم لازم میاد. البته خود لغویت اینو محاله، لغویت خودش اینو محاله، و من میخوام اضافه بر این یه محال دیگه درست کنم. ما که تعیین نمی کنیم، حکیم داره تعیین میکنه. شما خیلی برای ما ارزش قائلید، فکر میکنیم ما داریم تعیین میکنیم جهات عالمو. ما داریم جهات عالمو تبیین میکنیم، نه تعیین. تبیین میکنیم، میگیم اینه. کار تعیین کار ما نیست. که میفهمیم ما حکیم نیستیم تعیین میکنیم، خلاف تعیین میکنیم. نه ما جهات تعیین نمیکنیم که حکیم باشیم که نباشیم. ول اول. خب این تیکر هم توضیح دادم که بنابر فرض اول جسم دوم در تعیین جهت لازم نیست. بنابراین اگر داره در تعیین جهت داخل میشه، بالعرض داخل میشه، یعنی به واسطه این که مثلا در مرکز جسم اول قرار گرفته داره معین به حساب میاد، ولی بالاصال معین نیست، چون تو مرکز این رفته و اون مرکز اون اولی معین سفله، به تبع این جسم کوچیک هم معین سفل میشه. اگر این جسم کوچیک از مرکز بیرون باشه که اصلا معین سفل نیست، اگر تو مرکز اون دایره بزرگی واقع شده باشه، تو مرکز اون کره بزرگ واقع شده باشه، معین هست، ولی به تبع مرکز اون بزرگی معینه. پس معین بودنش بالعرض و الواسطه هست، به ذات معین نیست. شما دارید در تعیین جهت چیزی را که بالاصال معین نیست اخذ میکنید، نه چیزی را که بالعرض معینه نه بالاصال اخذ میکنید. حال اول، یعنی فرض اول اختزا می کند که محاط در تعیین جهت بالعرض و الواسطه داخل باشد، یعنی خودش نقشی نداشته باشه، به تبع یه چیز دیگه نقش پیدا کنه، که خب اگه به تبع یه چیز دیگه پیدا کنه در واقع نیچ گفت نقش نداره دیگه. لان والمحیط وحدهو کافین، زیرا اون جسم محیط، اون کره محیط به تنهایی کافید در این که بتواند تهدید کند دو امتداد را. قطب راضی اشکال میکنه، میگه که تهدید کند دو جهت را، چه طرف امتدادن؟ چرا میگه تهدید کند دو امتداد رو؟ جهت چه امتداد نیست؟ اشکالش هم وارده، منتها اشکال لفظی، البته بعد خودش هم توضیح میکنه، بعدم توضیح میکنه میگه مراد خاطی چیه. ولی به هر صورت منظور اینه که تهدید کند، تعیین کند دو جهت را، چه دو طرف امتدادن، نه خود دو امتداد رو تعیین کنه، دو تا امتداد که به وسیله دو تا جز تعیین نمیشه. تهدید کند دو امتداد را بالقرب، بالقربی که یتحدد به احاطته، یعنی یتحدد به محیطه، قربی که تعیین میشود با محیط اون جسم بزرگ، و بعدی که تعیین میشود به ابعد حد من محیطه، به دورترین نقطه از محیط. دورترین نقطه از محیط مرکزه، این همه قبلا توضیح داده شده، دورترین نقطه از محیط مرکزه. پس این داره نقطه قرب رو، یعنی این جسم بزرگ نقطه قرب رو با محیطش تعیین میکنه، نقطه بعد رو که سفله با مرکزش تعیین میکنه. و هوه یعنی تبعد و حد من محیطه، مرکز این جسم بزرگه. وقت این قسمی که الان مطرح کردیم که دو جسم میخواد تعیین کننده جهت باشه، یکیشون به محیطش تعیین میکند علم را، به مرکزش تعیین میکنه سفلو، این قسم برمیگرده به همون قسم دومی که ما مسکوت گذاشتیمش و گفتیم بعدا دربارش بحث میکنیم، که جسم واحد لا من حیثه و واحدون بخواد تعیین جهت کنه، اونم همین کارو میکنه، اونم به محیطش علم و به مرکزش سفل رو تعیین میکنه. پس این قسمی که الان داریم کار میکنیم برمیگرده به همون قسمی که ما مسکوت گذاشتیمش، بعدا این قسم رو اثبات میکنیم، این قسم رو اثبات میشه، منتها در این قسم یه محال و خودفرضی یا یه لغویتی لازم میاد، از اون لغویت ایناش بگذارید همون قسم قبلی است. فهاذا القسم راجع اون، این قسمی که الان درش بحث میکنیم راجع است به ما، یعنی به قسمی که محدد و معین جسم واحد باشد، لا من حیث و واحدون، که این قسم دوم از اون سه قسم بود که گفتیم مسکوت میذاریمش تا دربارش بعدا بحث کنیم. این قسم ملحق شد به اون قسم، یعنی از نظر محتوا ملحق شد به اون قسم، ولی مشتمل بود بر لغویات و یه چیزای دیگه که اونا خطاهاش بود. از اون خطاهاش که بگذاریم و این قسم رو تفسیر کنیم، این قسم داخل میشه در همون قسم از دوم که ما بعدا اثباتش میکنیم. وقت میمونه قسم چهارم که دو جسم داشته باشیم جدای از هم و هر کدوم در تعیین جهت دخالت کند، یکی علو و یکی صفر رو تعیین کنه، این دو قسم متباین رو فرض میکنیم و بعدا میگیم باطله. این قسم باطل کردیم، دیگه چیزی دیگه باقی نمیمونه، اون قسم دوم حقش انشالله ابطال این قسم رو در آینده درک کنیم.